با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید. کتاب لاویان فصل 2. موضوعات این فصل عبارتند از هدایای مخلوط خام، هدایای مخلوط پخته، هدیه نوبر محصول، قوانین هدیه آردی. هدایا از شخصیت مسیح و کار او صحبت می کنند. قربانی سوختنی نماد و تصویری از ژرف‌ها و عمق شخصیت مسیح و مرگ او بود. هدیه آردی انسانیت عیسی را در تمام کمال و محبوبیت او آشکار می سازد. وقتی شما در مورد این هدیه می خوانید، می بینید که مانند دستور عملی برای پختن نان است و دقیقا هم همینطور است. در واقع یک هدیه خوردنی است. برخی از ترجمه های کتاب مقدس در بعضی زبان ها آن را به هدیه گوشتی ترجمه کردند که ترجمه غلطی است که باعث سوء تفاهم می شود. زیرا هیچ نوع گوشتی در تهیه آن وجود ندارد. هیچ اثری از پاشیده شدن خون نیست. پس این هدیه قربانی با قربانی های دیگر متفاوت بود. اما معمولاً این هدیه با قربانی که در آن پاشیدن خون بود تقدیم می شد. این هدیه آردی می توانست پخته یا خام تقدیم شود. هارون و پسرانش که کاهنان بودند، بخشی از این هدیه را می توانستند برای خود بردارند. همه مردان در خانواده هارون بایستی از آن هدیه آردی می خوردند. غذا یا هدیه آردی انسانیت عیسی را در تمام کاملیت آن نمایان می کند. الوهیت او در اینجا مورد نظر نیست. او به طور کامل انسان بود و انسان کامل بود. هدف خدا برای انسان در عیسی به انجام رسیده و کامل شده است. او انسان دوم ولی آدم آخر می باشد. دیگر آدمی وجود نخواهد داشت، ولی انسانهای دیگری خواهند بود که به شباهت او ساخته شدند. او آخرین آدم و سر یک قوم جدید می باشد. در اول یوحنا فصل 3 آیه 2 می‌خوانیم: ولی عزیزان، ما اکنون حقیقتاً فرزندان خدا هستیم، اگرچه هنوز نمی‌دانیم که در آینده چگونه خواهیم بود، اما این را به یقین می‌دانیم که وقتی مسیح بازگردد مانند او خواهیم شد، چون او را همان گونه که هست خواهیم دید. دوستان، انسان امروز به صورتی که هست بزرگترین شکست عظیم در دنیای خدا است. آیا تا کنون درباره این موضوع فکر کرده اید؟ کلام خدا به خوبی به این موضوع اشاره کرده و در مورد آن توضیح می‌دهد. در کتاب رومیان فصل 3 آیات 12 و 23 در این باره چنین نوشته شده است: همه از او روی برگردانیدند، همه به راه خطا رفتند، حتی یک نفر هم نیست که نیکوکار بوده باشد، زیرا همه گناه کردند و هیچ کس به آن کمال مطلوب و پرجلالی که خدا انتظار دارد نرسیده است. خدا نمیتواند ما را بر پایه و اساس رعایت شریعت او نجات دهد به یک علت خیلی ساده، زیرا خدا ناقص بودن و عیب‌های ما را میبیند. ما قادر به نگهداری و یا اجرای شریعت خدا نیستیم. ما نمی توانیم کاملیت را به خدا ارائه دهیم و در برابر خدا کاملا بی عیب و نقص باشیم. خدا نمی تواند ما را در عیب و نقص ما نجات دهد، زیرا او قدوس است و خواهان نیکویی و کاملیت مطلق می باشد. عیب و نقص بهترین چیزی است که ما می توانیم ارائه دهیم و انجام دهیم. در نتیجه انسان و بشریت شکست خورده است. در هر روزنامه صبح این جمله کلام خدا تأیید می شود که آنان طریق صلح و آرامش را نمی شناسند. چرا اینطور است؟ زیرا جنگ و خشونت در عمق قلب انسان جای دارد. جالب توجه است که اکثر تظاهرات برای صلح به بحث و درگیری ختم می شوند. با انرژی پر از شور و هیجان در حال حاضر انسان تلاش می کند وسائل و سلاح‌های شیطانی جهت خرابی و ویرانی وحشتناک و ترسناک درست و تکمیل کند. البته مطمئناً هدف انسان و بشریت این نیست. خدا قصد و هدف دیگری برای انسان و بشریت دارد. و اگر می‌خواهید فکر و اندیشه خدا را برای انسان‌ها بدانید، به عیسی نگاه کنید. اینجا انسانی است که خدا را خوشنود ساخت. در انسانیت او جلال و شکوه خاصی وجود داشت. محبوبیت عیسی حقیقتاً عطر خوشبو بود. آمدن او سرود حمد و ستایش بود. ماندن او برکت بود. رفتن او دعای خیر و برکت بود. پیروزی خوشایند و پر از مسرت و خوشی او مردم دنیا را با یک ایدئال و امید تازه در ارتباط با انسان روبرو ساخته است. دو مورد مهم درباره این هدیه قربانی وجود دارد. مواد لازمی که هدیه شامل آنها می باشد و موادی که شامل هدیه نمی شود. هدایای مخلوط خام. در لاویان فصل 2:1 می خوانیم: هرگاه کسی برای خداوند هدیه آردی آورد، هدیه او باید از آرد مرغوب باشد. او باید روغن زیتون روی آن بریزد و کندر بر آن بگذارد. هدیه باید از آرد مرغوب درست می شد و در آن روزها آرد مرغوب مرسوم نبود. آنان آسیاب‌های مدرن امروزی را نداشتند. در واقع آنها آرد را با دست در یک نوع کاسه سنگی آسیاب می کردند. از یک وسیله استفاده می کردند تا دانه ها را خرد کنند. اغلب اگر بی‌دقت و سریع این کار را می کردند، دانه ها ناصاف مانده و خرد نمی شد و اگر بایستی آرد بسیار مرغوب می شد، پس مجبور بودند وقت زیادی را برای تهیه آن صرف کنند. این هدیه قربانی باید از آرد مرغوب درست می شد و به این معنی بود که دانه ها بایستی خوب خرد می شدند. این موضوع شخصیت خداوند عیسی را برای ما به تصویر می کشد. مطمئناً امروز می گوییم عیسی یک شخصیت چند جانبه و طبیعی داشت. او یک انسان عادی و معمولی بود. در واقع به نظر من عیسی تنها انسان عادی و معمولی بود که تا کنون بر روی زمین زندگی کرده است. گناه همه ی انسانها را سردرگم، یک بودی و غیر عادی کرده است. معمولاً یک بود از شخصیت ما بیشتر از دیگر ابعاد شخصیتی ما و به قیمت نابودی و کمبود آنها رشد کرده است. در دانشگاه در مورد روانشناسی اشخاص غیر عادی تحقیقاتی کردم. در سال آخر دانشگاه نزد پروفسور دانشگاه رفتم که با او صحبت کنم. به او گفتم وقتی به دلایل گوناگون و عوارض انواع بیماری‌های افراد غیر عادی که ما تاکنون تحقیق و بررسی کرده ایم نگاه می کنیم، متوجه می شدم که من هم علائم گوناگون این نوع بیماری های افراد غیر عادی را دارم. او با صدای بلند و طولانی خندید و به من گفت: من مدتی است که در این فکر بودم که چه وقت تو به سراغ من می آیی. تمام دیگر دانشجویان کلاس نیز اینجا بودند و همینطور فکر می کنند. من خودم هم اینطور فکر میکنم که به این بیماری دچار هستم. توجه میکنید؟ همه ما همینطور هستیم. اخیراً روانشناسی گفته است که امروزه تمام مردم مبتلا به مسائل روانی میباشند. هر یک از ما به نوعی مشکل روحی دچار هستیم. عیسی تنها شخص طبیعی و بدون عیب بود. دقت کنید که شخصیت‌ها و انسان‌های کتاب مقدس چقدر غیرعادی و متغیر بودند. سامسون می‌توانست کارهای سنگین جسمانی به انجام رساند، ولی از لحاظ فکری و ارادی ضعف داشت. در واقع او یک شخصیت سوس اراده بود. پولس از لحاظ فکری و روحی شخص فوق‌العاده و قوی بود، اما به نظر از لحاظ جسمانی شخصی ضعیف و ناتوان بود. شمعون پتروس بیش از حد تحت تأثیر و کنترل احساساتش بود. با اینکه گفت حاضر است برای عیسی بمیرد، اما او را انکار کرد، که نشان دهنده یک ضعف آشکار در زمینه قدرت اراده و تصمیم گیری می باشد. شاول پادشاه بسیار خودخواه و سختگیر بود و قادر نبود و نمی خواست خود را تسلیم خدا کند و مطیع خدا باشد، و همین موضوع باعث برکناری و مرگ او شد. همه این افراد سردرگم بودند. آنان شخصیت بی‌ثبات و رشد نیافته ای داشتند. در مقابل آنها عیسی کاملا شخصیت متعادل و متواضعی داشت و این تعادل را در تمام زوایای شخصیتیش حفظ می کرد. او آنقدر قدرت داشت که توانست صرافان پول را از معبد خدا اخراج کند و بیرون اندازد، و همچنین آنچنان رحیم بود که می توانست بچه های کوچک را با محبت در آغوش گیرد. وقتی او 12 ساله بود، رهبران حاکم مذهبی یهود از حکمت او در تعجب بودند. وقتی او شروع به تعلیم و آموزش مردم کرد، همه شگفت زده شده بودند. در یوحنا فصل 7 آیه 15 می‌خوانیم: مردم گفتند عجیب است، چگونه امکان دارد شخصی که هیچ وقت در مدرسه دینی ما درس نخوانده است اینقدر معلومات داشته باشد؟ با این حال خداوند عیسی هرگز برای قضاوت افراد از معلومات و دانش خود استفاده نکرد. آیا دقت کردید که او هیچگاه از این توانایی به عنوان پایه و اساسی برای هدایت مردم استفاده نکرد؟ او آمد تا اراده پدر آسمانی را به اجرا درآورد و این تنها انگیزه او برای اعمالش بود. عیسی در کنار قبر ایلازر و همچنین برای شهر اورشلیم گریه کرد. در همان زمان ایلازر را از میان مردگان برخیزانید و در مورد یک داوری عظیم بر شهر اورشلیم پیشگویی کرد که واقعاً نیز به انجام رسید. او تحت تأثیر و یا تحت هدایت احساساتش نبود. او هرگز خودخواه یا خودمختار نبود. با این وجود هیچ چیزی نمیتوانست از رفتن او به سوی اورشلیم برای فداکاری و مرگ ممانعت کند. همیشه میگفت نه به خواست من، بلکه به اراده تو. در یوحنا فصل 6 آیه 38 میخوانیم: چون من از آسمان آمدم تا آنچه خدا میخواهد انجام دهم، نه آنچه خودم میخواهم. اراده آزاد طبیعی او هدایتگر او در اعمالش نبود و تصمیمات او را تعیین نمی کرد. او شخص متعادل بود. در صورتی که همه ما سردرگم بوده و رفتار ناهنجار داریم. در ادامه بررسی آیه 1 در فصل 2 لاویان می خوانیم: او باید روغن زیتون روی آن بریزد. روغن زیتون نماد روح القدس است. دقت کنید که گفته شده است روغن روی آن. در آیات 4 و 5 می‌خوانیم آمیخته به روغن، و در آیه 6 روغن رویش ریخته شود، و در آیه 7 نوشته شده با روغن. تمام اینها نشان می‌دهد که هدیه قربانی می‌بایست آغشته به روغن می‌بود. روغن بخش مهم هدیه بود و به طرق مختلف از آن استفاده می شد. حضور روح القدس در زندگی انسانی عیسی مسیح بسیار محسوس و قابل توجه بود. لوقا فصل 1 آیه 35 می گوید از روح متولد شد، یعنی آمیخته به روغن. متی فصل 3 آیه 16 الی 17 می گوید از روح تعمید یافت، یعنی روغن بر او ریخته شد. مرقس فصل 1 آیه 12 میگوید توسط روح هدایت شد، یعنی روغن بر روی او بود. یوحنا فصل 3 آیه 34 و متی فصل 12 آیه 28 میگوید او تعلیم داد، معجزات به انجام رسانید و خودش را با قدرت روح القدس تقدیم کرد، یعنی با روغن آغشته بود. اگر عیسی در شخصیت کامل انسانی خود به روح القدس نیاز داشت، پس شما و من بسیار بیشتر به روح القدس احتیاج داریم. ما خودمان قادر به انجام هیچ کاری نیستیم. بخور از یک فرمول و مواد مخصوص درست می شد. بر طبق خروج فصل 30 آیه 34 در آنجا عطری بود که با آن مواد مخلوط می شد، ولی قابل تشخیص از بقیه بود. از قسمت یک گیاه یا درخت شاید از پوست یا برگ آن ساخته می شد که وقتی خرد و ریز ریز یا سوزانده و تحت فشار قرار می گرفت بویش حس می شد. این نکته در مورد زندگی عیسی سخن می گوید که عطر خوشبوی آن تحت آتش ناملایمات، فشارها، سختیها و جفاها احساس می شد. این چیزی بود که پدر آسمانی در او به عنوان آن یگانه‌ای که از او خوشنود بود می دید. بوی عطر مخصوصی در زندگی او بود و در زندگی ما نیز باید آن بوی مخصوص وجود داشته باشد، زیرا ما به او تعلق داریم. در لاویان فصل 2 آیه 2 می خوانیم: سپس یک مشت از آن را که نمونه تمام هدیه است به یکی از کاهنان بده تا آن را بسوزاند. این هدیه که بر آتش تقدیم می شود مورد پسند خدا خواهد بود. قسمتی از هدیه قربانی آردی بایستی به کاهنان داده می شد. آنان بایستی بخشی از مواد لازم را بر می داشتند. ظاهراً آنچه باقی می ماند با هم مخلوط شده و روی مذبح سوزانده می شد. در لاویان فصل 2 آیه 3 می خوانیم: بقیه آرد به هارون و پسرانش داده شود تا برای خوراک از آن استفاده کنند. قسمتی که به کاهنان داده می شود بسیار مقدس است، زیرا از هدیه‌ای گرفته شده که به خدا تقدیم شده است. این قسمت تأکید بر این موضوع دارد که این هدیه قربانی بایستی روی مذبح سوخته می شد، اگرچه هیچ خونی ریخته یا پاشیده شده نشده بود. تأکید اصلی روی آتش است که در ارتباط با آن در این فصل در آیات 2، 9 و 16 و همچنین فصل 6 آیات 15 و 17 تا 18 خواهیم خواند. هدایای مخلوط و پخته. در لاویان فصل 2 آیه 4 الی 10 می‌خوانیم: هرگاه کسی نان پخته شده در تنور برای خداوند هدیه آورد، آن نان باید بدون خمیر مایه و از آرد مرغوب مخلوط با روغن زیتون تهیه شده باشد. از نان بدون خمیر مایه که روغن روی آن مالیده شده باشد نیز می توان به عنوان هدیه استفاده کرد. اگر کسی نان پخته شده روی ساج هدیه آورد، آن نان نیز باید از آرد مرغوب بدون خمیر مایه و مخلوط با روغن زیتون باشد. او باید آن را تکه تکه کند و رویش روغن بریزد. این نیز یک نوع هدیه آردی است. اگر هدیه شما در تابه پخته شود، آن هم باید از آرد مرغوب و روغن زیتون باشد. این هدایای آردی را نزد کاهن بیاورید تا به قربانگاه ببرد و به خداوند تقدیم کند. کاهنان باید فقط مقدار کمی از هدیه را به عنوان نمونه بسوزانند. این هدیه که بر آتش تقدیم می شود مورد پسند خداوند است. بقیه هدیه به کاهنان تعلق دارد. این قسمت که به کاهنان داده می شود بسیار مقدس است، زیرا از هدیه‌ای گرفته شده که به خدا تقدیم شده است. این یک دستورالعمل برای مراسم هدیه آردی است که دقیقاً به طرز تهیه نان پخته شباهت دارد. تأکید بر آرد مرغوب و روغن بارها تکرار شده است. همچنین آتش نیز بارها عنوان شده است. میخواهم تأکید کنم که آتش در اینجا به هیچ عنوان نماد آتش جهنم نیست. این نشانه نیروی پاک کننده خدا و قدرتی است که سبب شیرینی و جذابیت زندگی مسیح شد. در آیه 9 گفته شده است که آن مورد پسند خداوند است. معنی کامل و نهایی این هدیه آنچه است که خدا در مسیح می‌بیند. شیرینی و خوشپسند بودن او تحت فشار آشکار می‌شود. در تجربیات شما و من نشان داده می‌شود که از ما همیشه شیرینی و عطر خوشبو آشکار نمی‌شود وقتی تحت فشار و سختی مشکلات هستیم. شنیدم که برخی از مسیحیان وقتی تحت فشار و سختی هستند کلمات زشت به کار میبرند، اما هرچه فشار روی مسیح بیشتر بود خوشبوتر و جذابتر میشد. خداوند عیسی میتوانست بگوید کسی که مرا فرستاده است با من است و مرا تنها نگذاشته، زیرا همواره کارهای پسندیده او را به جا میآورم. این مطلب در یوحنا فصل 8 آیه 29 نوشته شده است. آنچه از هدیه آردی باقی میماند برای هارون و پسرانش یعنی کاهنان بود. ایمانداران این امتیاز بالا را دارند که با خدا در مسیح شریک باشند. شما در مسیح چه میبینید؟ آیا او شیرینی و عطر خوشبو است؟ آیا شیرینی و عطر خوشبوی او به مشام شما رسیده است و آن را حس کرده اید؟ در یوحنا فصل 6 آیه 53 الی 58 می‌خوانیم: پس عیسی باز فرمود این که می‌گویم عین حقیقت است، تا بدن مسیح را نخورید و خون او را ننوشید هرگز نمی‌توانید در خود زندگی جاوید داشته باشید، ولی کسی که بدنم را بخورد و خونم را بنوشد زندگی جاوید دارد و من در روز قیامت او را زنده خواهم کرد، چون بدن من خوراک واقعی و خونم نوشیدنی واقعی است. به همین دلیل هر که بدنم را بخورد و خونم را بنوشد در من خواهد ماند و من در او. من به قدرت پدرم خدا زندگی می کنم، همان که مرا به این دنیا فرستاد. شخصی نیست که در من است به قدرت من زندگی می کند. نان واقعی منم که از آسمان آمدم. نانی که اجداد شما در بیابان خوردند نتوانست ایشان را برای همیشه زنده نگه دارد، اما هر که از این نان بخورد برای همیشه زنده خواهد ماند. اگر شما و من می خواهیم عطر خوشبویی در زندگی امان داشته باشیم، پس باید مسیح را در خود داشته باشیم. این قسمت به طور سمبولیک و نمادین است. البته که ما آدم خوار نیستیم و خوردن بدن مسیح و نوشیدن خون او یعنی ما در ایمان او را به درون خود میپذیریم و بدین ترتیب او را وارد زندگی خود کرده و او را داریم. وقتی او را در زندگی خود سهیم کرده و داشته باشیم، آنگاه شیرینی و عطر خوشبوی زندگی او وارد زندگی ما نیز خواهد شد.